بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز در پایان اشکالاتی که بر دلالت موثقه عمار شده بود برای جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه که 7 اشکال بود، ایشون یه بحثی مطرح کرد که این بحث عرض کردیم خیلی لازم هست که ما متوجه بهش باشیم. دوستانی که از متن دنبال میکنن صفحه 496 هست، میفرماد و هذه الروایه لا شک فی شمولها لما لم یکن بین المشتبهات علمان اجمالی. سه حالت میگه ما برامون ممکنه پیش بیاد و باید این سه حالت ببینیم آیا این قاعده طهارت درش جاری میشود یا نمیشود. حالت اول اینه که شبهه شما شبهه بدویه باشه، یعنی نه علم اجمالی داریم به این که در اطراف شبهه مثلا یک مطلبی محقق شده و نه جای استصحاب هست. استصحاب نجاست اگر داشته باشیم جریان قاعده طهارت به مشکل میخوره. این میشه شبهه بدوی. شبهات بدویه جای چه بود؟ اصل براءت بود. حالا که اصل براءت میتونیم جاری کنیم، این قاعده طهارت هم داریم. یه دوبارم ضمن بحثای قبلی این پیش اومد که قاعده طهارت انگار نتیجهش عملا با براءت یکی میشه، الا این که شما در جریان قاعده طهارت عنوان طاهر را اثبات میکنی و همه احکامی که برای طهارت هست به دنبالش میاد، ولی با جریان قاعده براءت شما عنوان طاهرون را که نمیتونید بگید حکم بکنید به طهارت، لوازم طهارت را که مثلا چی عدم وجوب اجتناب مثلا، این نتیجهش میشه. با توجه به این قضیه باید بگیم انگار یکی از این دو اصل میشه اصل سببی، یکیش میشه مسببی، و سببی بر مسببی چیه؟ مقدمه. بنابراین تا وقتی قاعده طهارت جاری می شود، نوبت به جریان اصل براءت نمی رسه. این یه بخش قضیه است. مورد بعدی که داریم مورد شبهه مقرون به علم اجمالی هست، که ما اجمالا می دونیم یکی از این دوتا موضوع خارجی نجس هست، یا یکی از این دو عنوان کلی محکوم به نجاست هست، الا این که نمیدونیم واقعا کدوم یک از این دوتا. حالا در مورد علم اجمالی آیا میتونیم ما بگیم در دو طرف شبهه چه میکنیم؟ قاعده طهارت را جاری میکنیم. ولو ای که علم اجمالی داشتیم به چی؟ به نجاست، اما اصالت و طهاره در این طرف شبهه و اصالت و طهاره در اون طرف شبهه جاری میکنیم، به تا شکل به طهارت میکنیم. آیا میتونیم این کار را بکنیم؟ اگه در دو طرف جاری کردیم میشه چی؟ مخالفت قطعیه با علم اجمالی. آیا مخالفت قطعیه برای ما جایز هست؟ میدونیم که بالاخره یه نجسی را اجتناب نکردیم، نماز خوندیم با یک ثوب نجسی، به حساب این که معلوم نبود اینه یا اونه فقط. آیا میتونیم چنین چیزی برای خودمون ترخیص کنیم؟ سوال ما همینه که از هر دو وقتی استفاده میکنیم میشود یا نمیشود. سوالمون همینه. خب حالا سوال جواب بدید که آیا اینطور کاری شده نیست؟ یعنی برمیگرده پرسش به این سوال مشهور همیشگیمون که آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نیست؟ وقتی ما علم اجمالی داریم آیا گردنگیر ما می شود یا نمی شود؟
مشروط به این که اطراف علم اجمالی همش مبتلاقه باشد منجز باشد، مبتلاقه نباشه مثل این مورد.
وقتی مبتلا به نیست یعنی شما مخالفت قطعیه نمی کنید، میشه مخالفت احتمالیه. حالا سوال در باب مخالفت قطعیه انگار ارتکاز ذهن همه اینه که نمی شود. و همطور هم واقعا هست، ما میدونیم که مخالفت فرمان شارع کردیم بعد از ارتکاب هر دو طرف شبهه، این کارو نباید به خودمون اجازه بدیم. عرض میرسید. حالا اینکه چه میشود در واقع که ما اجازه نمیدهیم یه تفصیلی داره که آیا اینجا این نتیجه همین به اصطلاح علم خودمون هست به مخالفت قطعیه، یا نه نتیجه تعارض اصول در دو طرف شبهه است و تساقطش. حالا این باید بحث بکنیم. اما بالاخره مخالفت قطعیه دیگه ما یه اطمینانی داریم که نباید به خودمون اجازه بدیم. حالا مخالفت احتمالیه. در باب مخالفت احتمالیه هم اگر شما آمدید و گفتید ما مطمئنیم تکلیف داریم اینجاها، علم اجمالی این را برای ما اثبات میکنه، نمیدونیم مکلف به کدوم هستیم، مکلف به اجتناب از این یا مکلف به اجتناب از آن، ولی مکلف به اجتناب هستیم ما. حالا در خصوص مخالفت احتمالیه باید بحث کنیم. در هر دو شبهه، در هر دو شکلی شبهه،
در هر دو شکلی شبهه.
حالا میرسیم به این که هر دو تاش هست، به عرض میرسیم در هر دو طرف. خیلی خوب، ببینید اگر که ما در مخالفت احتمالیه هم عرض می رسید به نوعی ممکنه بحث کنیم که اونجا هم ببینیم نمیتونیم چی مرتکب مخالفت احتمالی بشیم، وقتی که تکلیف گردنمون آمده، علم اجمالی داریم. این وابسته به اینه که شما چطوری بخواهید علت عدم جریان براءت را در مورد شبهه مقرون به علم اجمالی توضیح بدید. یه مسئله هست که تو اصول در موردش صحبت شد. بنابراین مخالفت قطعیه که مسلماً نباید بکنی و مخالفت احتمالیه هم یه عده‌ای میگن نمیتونید انجام بدید. عرض نرسید. خیلی خوب، حالا ما بحثمون سر اینه که اگر ما بخوایم اینجوری صحبت کنیم، یعنی مخالفت قطعیه را جایز ندونیم، این حدیث شریف که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ها، این علم شامل علم تفصیلی می شود، شامل علم اجمالی هم می شود. اما اگه آمدیم گفتیم نه، فقط این علم علم تفصیلی را میگیره، نتیجه حرفتون میشه چی؟ در موارد علم اجمالی بازم کل شیء نظیف را باید جاری کنی. این با اون چیزی که گفتیم مشهور فقها فرمودن که مخالفت قطعیه اجازه نیست، منافات داره. حالا ایشون ظاهر صحبتشون اینطوری که ما میفهمیم اینه که به شما که عرض بکنم نه، علم تفصیلی فقط اینجا اراده شده. ببینید اشکال یعنی توضیح سوال اینجا است. هذه الروایه لا شک فی شمولها لما لم یکن بین المشتبهات علم اجمالی. خب بعد وکان الشک ابتداءا او مسبوقا بطهارت، مسبوقا بطهارت یعنی استصحاب داری، ولی نتیجه استصحابتون با نتیجه قاعده طهارت که جاری بکنی واحد میشه. برای که اگر استصحاب طهارت بکنی که طهارت وجود داره، اگر بگی اینجا میخوام قاعده طهارت جاری کنم، بازم حکم به طهارت خواهی کرد. اما اگر مسبوق به نجاست بود اینجور نمیشه نتیجه، چون شما نتیجه استصحاب نجاستتون اینه که حکم به نجاست کنی، نتیجه جریان قاعده طهارتتون اینه که حکم به طهارت بکنی، و همجور نیست. خب این علم اجمالی بنابراین ایشون میگه که چیه؟ اگه وجود داشت نمیدانیم که قاعده طهارت جاری بشود یا نه. این سؤالشه. بعد اینجا میگه ولیکن، در همین صفحه 496 هست، ولیکن نجیب و ان الاول، 4 سطر 5 سطر پایین تر میگه ولیکن نجیب و ان الاول، یعنی از همه اشکال این که، یا سؤال این که آقا اگر شما علم اجمالی داری آیا میتوانی قاعده طهارت را جاری کنی یا نه؟ میگه که به ان الظاهر من العلم هو العلم التفصیلی حتی تعلم انه قذر، یعنی حتی تعلم تفصیلا. این حتی تعلم تفصیلا که ظاهرش از کجا ظاهر اینه؟ ببینید ظهور وقتی ما میگیم یعنی لفظ ظهور داره، لفظ گفته حتی تعلمه، نفهمده حتی تعلمه تفصیلا، حتی تعلمه چرا ظهور داشته باشه در تفصیلی؟ لعل اجمالی، علم اجمالی مراد نیست. میگه در حالی که ما در اصول اومدیم صحبت کردیم که فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی از حیث این که تکلیف را منجز میکنن نیست، و عرض میرسید علم اجمالی هم منجز تکلیف هست. بعد ایشون میگه که و هو منفی فی المقام، علم تفصیلی در مقام نداریم، علم اجمالی داره. نکردیم، ایشون گفته. ایشون فرمودن که اینجوریه. نه، بحث هل یقین سابق و لاحق و اینا نیست الان، اومش استصحاب، الان بحث علم اجمالیه. یعنی چه علم قطعی نیست؟ علم قطعی هست در نهایه متعلق خودش، ما نمیدانیم به چه تعلق گرفته، الا قطع داریم که این هست. شما قطع به نجاست ندارید؟ داری، نمیدونی کدومشه. در شبه موضوعیه که خیلی واضحه دیگه، یه نجسه، یکیش نجسه، قطع داریم. ببینید ما که حرف ایشون رو فهمیدیم، ایشون میخواد بگه قاعده طهارت در موارد علم اجمالی هم جاری می شود. ظاهر این است داره میگه. ما میگیم این با قاعده ای که تو اصول خوندیم جور نیست. توجیه حرفش همینه که ایشون فرموده هر سنسی ببینید یقین قبلی و یقین قبلی و اینا را بذارید کنار، استصحاب با این متفاوته. دو مورد ذکر کرده، یکی مورد علم اجمالی، یکی هم مورد که حالت سابقه داره استصحاب میکنیم. اون حالت سابقه جداست، این مورد علم اجمالیشه. ایشون میفرماد قاعده طهارت به حسب ظاهر فرمایش خودشون داریم میگیم، در موردی که علم تفصیلی نداریم ولی علم اجمالی داریم، در شبهات مقرون به علم اجمالی قاعده طهارت جاری میکنه. قاعده طهارت که جاری کردید و هر دو طرف را مرتکب شدید، شما علم دارید قطعا مخالفت کردید و این با مبانی که ما در اصول خوندیم جور نیست. برز نرسید همین داریم میگیم. ما میگیم آه مخالفت قطعیه نمیتونید بکنید. خیلی خوب، ببینید این یه نکته هست که تا اینجای صحبت ایشون ببینید، استصحاب اصلا الان بحثش نیست، استصحاب بحث دومیشه. میگه نجیب عن الاول، یعنی بحث علم اجمالی، بعد بحث استصحاب را جداگونه مطرح کرده و جواب داد. یک نکته ای داره که این نکته باید روش صحبت بشه. از این تا اینجا ما با قواعد که اومدیم میبینیم اینجور که ایشون میفرماد نمیتونیم همراهی کنیم، الا این که ایشون میفرماد مضافا الى ان الضمیر فی کلمت انه قذر راجع الى خصوص المشکوک فلا بد فی ارتفاع الطهاره من العلم بالمشکوک بالخصوص، یعنی تفصیلا و هو غیر حاصل. چرا شما نبودید گفتین این را عرض نرسید؟ ما صحبت منصر اینه که ایشون فرضش در مورد علم اجمالی چیه و چطور باید جواب بدیم. ببینید این مطلب به نظر بنده مطلب خیلی پاکیزه ارزشمندیه. جا داره که ما تمام مبانی اصولی را مرور کنیم و بیایم برای که قاعده میخواییم دست بگیریم دیگه، بعد از این همه جا قاعده مون امرامونه. ببینیم آقا اگر مورد علم اجمالی بود جای قاعده طهارت کجاست؟ گرچه ما اجمالا الان میگیم که قاعده طهارت در شبهات مقرون به علم اجمالی جاری نمیشود، اما احتیاط جاش هست، جای قاعده اشتغاله و جاری نمیشه. الا اینکه ایشون یه احتمال داده دیگه که اینجا هم جاری میشه، در این موارد هم جاری میشه. یه استنادی کرده به ظهور در علم تفصیلی، اون نمیتونیم خیلی همراهی کنیم. اما این که میگه مضافاً الی ان الضمیر ها فی کلمت انه قذر، این انه قذر داره میگه خودش روایت داره علم تفصیلی ازت مطالبه میکنه. به عرض میرسید انه یعنی ان المشکوکه، مشکوک بالخصوص بعد علم بهش پیدا کنی، این میشه علم تفصیلی. به عرض میرسید این یه نکته ای هست که ایشون میگه اگر تونستیم پای این ظهور روایت را محکم کنیم در اینکه علم تفصیلی فقط قاعده طهارت را میزنه کنار، علم اجمالی اینجا که علم یکن لحاظ شده، این خیلی حرف متفاوت میشه ها در مقام فتواهای که آقایون میگن، ولی باید این روایت پاش محکم بشه. عرض میرسید حالا این را مطالعه میفرمایید، بنده به نظرم میاد که حرف که جوابش را اگر محکم از بن دندون بگیم آه اینجور که فرمودن نمیتونیم همراهی کنیم، این به دردمون میخوره. اگرم همراه شدید بازم به دردتون میخوره، گرچه مخالف یه شهرتی بین آیون هست اما به درد میخوره. عرض میرسید ما چون نظر مشهور معمولا ذهنمون همراهش هست و به نظر ما میاد خلاف مشهور نباید بکنیم، این دیر استدلال میتونیم قانع بشیم، اما اگر شد حرف ها خلاف مشهور اگه دلیل شما داشته باشه چرا جایز نباشه؟ دلیلت باید محکم باشه، از بون دندون بگه آقا این دلیل این را میگه. ایشون در مورد، ببین عزیزم ما دو شکل دیگه، دو سطر ایشون گفته، دو جهت در آوردیم، یکی این که شما باشید و قاعده اصولی، اینجور در نمیاد، جای احتیاطه، اما شما باشید و این عبارت حتی تعلم انه قذر، اگه انه قذر را ایتو که ایشون گفت فهمیدی بعد قاعده اصولی را بذاری کنار، اگر زور این زیاد شد جان؟ نه علم اجمالی در ناحیه علم احتمال نیست. ببینید احتمال داشته باشی، اون بحث اصولیه. نه جانم نه 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 عزیزم، علم اجمالی از حیثی که علم است احتمال درش وجود نداره، شما قاطعی به این که اینجا نجاستی هست و همین گردنگیرت میکنه، همین مقدار علم گردنگیرت میکنه. خیلی خوب، حالا این را روش کار کنید. من باید برم، یعنی من امروز نهرب کم پیش دکتر قول دادم باید برسم به دکتر، همین را آقا روش کار کنید. ما بارها عرض کردیم در این مباحثی که خدمتتون داریم عجله نداریم که یه چیزی را تمام کنیم، مهم اینه که یه چیزی را خوب بفهمیم، اگه فهمیدیم کارمون درسته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.